یک مددجویی و حالا جمجمه
به خصوص تو بخش اورژانس. خب از این اتفاقا زیاد میفته، باید آمادگی مواجهه با هر اتفاقی رو داشته باشن، یا همینطور یه موقع بلایای طبیعی پیش بیاد، نمیدونم هر اتفاقی ممکنه بیفته، به هر حال باید دل بزرگی داشته باشه پرستار، دل بزرگی داشته باشه، اعتماد به نفس.
سخت در مردها اسم میکنم بیشتره، ما مردها هم بیشتر جاهای سختش میذارم، آی سی او اگه باشه نمیدونم،
همینه دیگه، همینه دیگه، مرد شدیم واسه چنین روزایی. خب آقای صبحانه محمودی، دانشجوی ترم 4 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش، خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم. ما میخوایم اتفاقا با یکی از مسئولین هم صحبت بکنیم بعد از تلفن شما، دوست داشتیم منو گوش کنیم. خواهشتون رو بگین که من الان با ایشون مطرح بکنم.
یه قوانینی در حالا شغل و حرفه پرستاری، شغل و حرفه پرستاری وجود داره که خب؟ مدت هاست بهش اشاره نشد. همون قانون تعرفه پرستاری، نمیدونم حقوق پرستاری، لطفاً اینها رو برام پیگیری بکنید.
حتماً من تعرفه رو میپرسم حتما. شنونده باشین، گوش کنید. خیلی متشکرم. من با شما خداحافظی میکنم. بازم تبریک میگم روز پرستار رو به شما و همه دوستاتون.
سپیدت با نگاه برق امیدت، دنیا رو جای بهتری واسه این زندگی کردی، تو با یه لبخند قشنگت درمون هر دردی، تو با لباس رسم خدمت مثل خود بارون رحمت، آدم میمونه واسه مردمت از جون گذشتی، رد میشه این روزا به زودی، اونی که میمونه تو هستی، توی فرشته رو زمینی که تو قلب این مردم نشستی، رد میشه این روزا به زودی، اونی که میمونه تو هستی، کارای خوبی که باهاشون راه و برو تاریکی بسی.
بله خب خبرای خوش رو به هر حال پرستاری رو میخواییم به پرستارا برسونیم و امیدوارم که بتونیم که این رابط باشیم و پرستارا هم شنونده ما باشن، بتونن این خبرای خوش رو بشنون، چرا که همین لحظه ارتباطمون برقراره با سرکار خانم نسیمه حاتفی مؤدب عضو شورای، خانم دکتر نسیمه حاتفی مؤدب عضو شورای عالی نظام پرستاری، و خیلی خرسندیم که این فرصت نصیب ما شد که با ایشون هم صحبت بشیم. خانم دکتر سلام و عرض ادب، تبریک میگم روز پرستار رو، در آستانه روز پرستار هستیم و ممنونم که این فرصت رو به ما دادید.
خب به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت شما فرق هم نوازنی و هم خدمت تمام شنوندگان برنامه‌تون. بنده هم به نوبه خودم فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو و همچنین روز پرستار رو خدمت تمام همکارانم در سراسر کشور تبریک عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
متشکرم، خدمت از ماست. عرض کنم که خب صحبت‌های این دانشجوی جوانمون رو هم شنیدیم، آقای محمودی فکر کنم شما هم شنیدید، اما خب همواره پرستاران از لحاظ حالا شرایط کاری و استخدامی و حقوقشون حالا یه مقدار معترض بودن و اینها، و اینکه ریاست محترمه جمهور هم به تازگی درباره مطالبات و حالا استخدام و اضافه کاری و اینها صحبت کردن، شرایط رو اصلاح کردن، و من فکر می‌کنم که در این گفتگویی که با شما داریم شما خبرهای خوشی راجع به این موضوع برای پرستاران عزیزمون دارید. ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب این روزها خب همه دوستان شاهد نارضایتی هایی که گروه پرستاری از حالا بیشتر در ارتباط با مطالبات و موافقاتشون، خصوصا در زمینه تعرفه موافقات اضافه کاری، مبلغ اضافه کاری بودند که خوشبختانه با پیگیری هایی که هم سازمان نظام پرستاری و هم نهادهای مرتبط خود وزارت بهداشت انجام دادن، انشاءالله امروز یا نهایتا فردا ما منتظر خبرهای خوش از سمت جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم هستیم. خبرهای زد و نقیزی هست که مبلغ اضافه کار انشاءالله اصلاح خواهد شد و حالا سازمان برنامه و بودجه هم همکاری های لازم رو داشتن. منتظر هستیم که به صورت قطعی امروز اعلام بشه.
حتما اعلام میشه دیگه در آستانه روز پرستار. فکر می‌کنم دیگه خبر خوش رو همین امروز و فردا اعلام بکنن.
بله، ما همزمان الان در سالن اجلاس سران مراسم روز پرستار در حال برگزاری هست و میهمان این اجلاس هم جناب آقای دکتر پزشکیان هستن. حالا منتظریم که انشالله خبر خوشی رو همین امروز ایشون اعلام کنن.
انشالله حتما همینطور باشه. همین تعرفه هم که آقای صبح محمودی گفتن این دانشجو عزیز همین شامل همین مسائل میشه دیگه. حالا
تعرفه
جداگانه است.
نه، تعریف گذاری هم هست جز نارضایتی های جامعه پرستاری. ببینید این قانون سال 1386 مصوب مجلس شورای اسلامی بود، منتها در اجرا به مشکل برخورد. بعد از حدود 14-15 سال با دستور مستقیم مقام معظم رهبری بود که در اواخر سال 1400 آیین‌نامه اجرایش ابلاغ شد. یعنی این قانون 14-15 سال روی زمین بود و اصلا اجرا نشد. در زمانی که آیین‌نامه به سراسر کشور ابلاغ شد، خب مثل هر قانون دیگه‌ای در ابتدای مراحل اجرایی سازیش قرار داشت، مسلماً یه سری مشکلات در اجرای اون بود و مشکل اصلی هم بیشتر سازمان‌های بیمه ما بودن که حالا واریزی‌هایی که داشتن به حساب حالا دانشگاه‌ها، برخی دانشگاه‌ها با تأخیر پرداخت می‌کردن. یه سری نارضایتی‌ها از فرمول و بعد خود شیوه اجرای تعرفه بود که حالا کار به صورت تخصصی و کارشناسی توسط نهادهای مرتبط هم بسط شد هم پیگیری شد. جلسات تخصصی فراوانی رو ما در حوزه تعرفه داشتیم. الان در کشور اون مشکل اصلی بیشتر بحث معوقات هست.
بله.
آره.
درسته. خب امیدواریم که امروز تکلیفش روشن بشه و خبر خوش بشنویم از ریاست محترم جمهور. من خودم شخصا فکر میکنم خانم دکتر هاتفی که دو تا قشر هستن که واقعا هر چقدر بهشون رسیدگی بشه، به مطالباتشون، حقوقشون، نمیدونم امکانات بالایی داشته باشن، بازم کمه. هم معلمان و پرستاران، یعنی هر دو دنیب دارن جامعه رو نگه می دارن. از چه به لحاظ سلامت روان و فرهنگ و از این طرف هم سلامت جسم، و اینها باید دلشون گرم باشه به کارشون، دل خوشی به کارشون داشته باشن، بدونن که امنیت شغلی دارن، امنیت مالی دارن و این پشتشون پره، و از اون طرف وقتی که این حس رو داشته باشن با جان و دل کار میکنن. اگرچه که الان هم با جان و دل کار میکنن، ولی اگر که بیشتر از اینها رسیدگی بشه اطمینان قلبی بیشتری خواهند داشت و فکر میکنم کارایشون تو کارشون بالا بره. ممنونم از شما خانم دکتر هاتفی عزیز، بازم تبریک میگم، امیدوارم که همیشه خبرهای خوش برسه پرستاران عزیزم. و همیشه پرستار وقتی میاد بر سر بالین بیمار، انقدر که اوضاعش رو به راه باشه، همیشه لبخند به لبش باشه.
من خواستم اگر وقت باشه یکی دو دقیقه من صحبت کنم. ببینید در تایید فرمایشات شما، حال دل جامعه پرستاری الان اصلا خوب نیست.
بله.
من خواهش میکنم اگر از مسئولین، از به ویژه سازمان برنامه بودجه و بله، سازمان های بیمه، صدای بنده رو میشنون، هر چقدر ما به جامعه پرستاری توجه کنیم و مطالباتشون رو بهشون اهمیت بدیم، در اولویت قرار بدیم، ما مردممون رو در اولویت قرار بدیم، سلامت مردممون رو در اولویت قرار بدیم. الان ساعت اضافه کاریشون چندین سال 20,000 تومنه. این 20,000 تومن شما فکر کنید در برخی از استانها اینها یک سال هست که پول اضافه کار قبلیشون رو نگرفتن. اضافه کار اجباری بچه‌ها توی شیفت میدن، یعنی اصلا موظف نیستن که بیان در سر شیفت باشن، اما مجبور هستن برای اینکه خدمت رسانی به مردم دچار تزلزل نشه در سر شیفت هاشون حاضر باشن، ولی خب پولی هم در قبال خدمتی که دارن انجام میدن دریافت نمی‌کنن.
از طرف یا معلوم نیست که دریافتشون مثلا کی باشه. به طور قطعی که محاسبه میشه واسهشون، ولی خب حالا زمانش مشخص نیست. این خب به هر حال میخوان زندگیشون،
هم زمانش مشخص نیست و پاریزیش که این میشه برای بچه ها مبلغش به نسبت
چون اونا بالاخره
جامعه پایین هست،
چون اونا بالاخره حساب میکنن دیگه، سر ما حساب میکنن روی مبلغ برای زندگیشون برنامه ریزی میخوان بکنن.
خب این نارضایتی بعد دودش میده تو چشم سلامت مردم.
بله امیدواریم که همه اینها واقعا به سرعت یعنی اورژانسی بهش رسیدگی بشه
انسان.
و واقعا امروز ما صحبت‌های در واقع عملی که بلافاصله عملیاتی بشه از زبان ریاست محترم جمهور بشنویم. خیلی متشکرم از شما خانم عاطفی جان، موفق باشین شما
سلامت.
و همه دوستان و همکارانتون، همه پرستاران از همین تهران گرفته تا اون دورترین نقطه کشورمون که در یک مرکز درمانی داره کار میکنه. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه، خداحافظتون.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
خب حالا که همچنان در فضای پرستاری و نمیدونم پزشکی و اینجور چیزا هستیم، یه خبری هم خدمتتون بخونم. ماجرای عرض ترجیحی از تجهیزات پزشکی رو شاید شنیده باشین تا حدودی. زمانی که تولید کنندگان تجهیزات پزشکی بتونن نیاز بازار رو تامین بکنن، تخصیص عرض ترجیحی به واردات رو کاملا قطع خواهند کرد. این صحبت رو از سوی رئیس سازمان غذا و دارو شنیدیم.
تولید کنندگان و وارد کنندگان تجهیزات پزشکی ارز دریافت می کنند. اولی برای واردات مواد اولیه و دومی برای واردات کالای ساخته شده. اما این روال با چالش های همراه است.
ارز 28500، ارز به اصطلاح نیما، ارز واردات در مقابل صادرات یک معضل بزرگ برای تولید کننده است.
متاسفانه مسئله ای که داریم اینه که دستگاه چینی بدون تعرفه با تعرفه خیلی پایین داره وارد میشه.
به من میگن یه کالای کمبود داریم تو کشور، میریم تولید میکنیم ولی بعدش رهاییم، کسی نمیاد ما رو ساپورت بکنه.
رها شدگی به معنی واردات کالای مشابه ساخت داخل است.
هیچ کس برای هیچ چیزی تو دنیا ارز ارزان یا اینکه سوبسیدی به واردات نمیده.
نظر کارشناسان و تولید کنندگان تجهیزات پزشکی تخصیص ارز به انتهای زنجیره تولید که در نهایت به نفع بیماران خواهد بود.
به عنوان یک کارشناس معتقد هستم که ارز رو باید به حلقه آخر داد، راه‌هاش هم وجود داره.
البته وزارت بهداشت هم شروطی برای حذف ارز حمایتی گذاشته است.
به شرطی که کفایت تولید باشد ما برای وارداتی ارز ترجیح نخواهیم داد. وقتی یک تولید کننده تولید میکنه، ما اگه جلوی واردات رو بگیریم، اگه خدای نکرده در خط تولید شما مشکلی بخوره، کی میخواد پاسخگو باشه؟
نکته اینجاست، تخصیص دهنده ارز به تولید کننده و وارد کننده وزارت بهداشت است. اگر تخصیص ارز به تولید کننده اندکی به تأخیر بیفتد، تولید دچار مشکل می شود و شرایط برای واردات توجیه پذیر.
من خودم مواد اولیه‌مو بیش از 3 ماه طول کشید تا بتونم در بیارم. از یک طرف اومدن ارز ترجیحی رو اختصاص دادن، تولید کننده رو دچار مشکل کردن. از اون طرف دست تولید کننده رو برای وارداتی که خودش بتونه منابع مالیشو تأمین بکنه و بتونه واردات بکنه، از اونجا هم خلعیتش کردن.
و چالش دیگر که تولید کننده را به حاشیه میبرد قیمت ارز تخصیصی است.
تا موقعی که ارز سوبسیدی، ارز ارزان در واقع به واردات داده میشه، شما انتظار نباید داشته باشید که در واقع واردات کاهش پیدا بکنه. الان سمک وارداتی زیمنس 400 دلاری با ارز 4200 وارد میشه، میشه 1400، 1500، 1600. تولید کننده اگه با 1/4 قیمت اینو ساخته باشه، یعنی ساخته باشه 100 دلار، باید میشه 6 میلیون تومان، 4 برابر زیمنس میشه. خب مسلماً نمیتونه رقابت کنه.
بله خب اینم یه خبر بود راجع به ارز ترجیحی که اطلاع رسانی کردیم. اما بریم به صفحه بعدی. دوستان در جهان امروز معدنکاری هوشمند به فرایندهایی اطلاق میشه که طی اون داده ها از تمامی بخش های ممکن جمع‌آوری شده و به یک سامانه هوش مصنوعی که تشخیصی هست میدن و تصمیم گیری ها اونجا انجام میشه و اعلام میشه. پژوهشکده معدنکاری هوشمند دانشگاه صنعتی اصفهان هم افتتاح شد دیروز، یعنی 15 آبان این اتفاق خوب افتاد و اساسنامه این پژوهشکده با حضور جمعی از رؤسا از جمله رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان به هر حال به امضا رسید. بگذارید که از این پژوهشکده بیشتر بدونیم و بدونیم که اصلا چه وظایفی بر عهده داره. بریم در خدمت آقای دکتر سید هادی حسینی، رئیس دانشگاه و معاون توسعه و برنامه‌ریزی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران باشیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام، صبح شما بخیر. خدمت همه همکاران شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. البته من یه تصحیحی بکنم، من رئیس پژوهشکده هستم.
بله، شما رئیس پژوهشکده معدنکاری هوشمند دانشگاه صنعتی اصفهان هستم. بله، متشکرم.
پژوهشکده معدنکاری هوشمند به عنوان اولین و تنها مرکز تخصصی های تک در حوزه معدنکاری هوشمند کشور با همکاری شرکت تهیه تولید مواد معدنی ایران که مخففاً ایمپاسکو خونده میشه به عنوان بزرگترین هلدینگ معدنی کشور و دانشگاه صنعتی اصفهان به طور مشترک در دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد دیروز به حول قوه الهی و کار خودش رو رسماً آغاز کرد.
بله،
این پژوهشکده نتیجه چندین سال فعالیت تو این حوزه بود ولی دیروز رسما یک انسجام قانونی گرفت و یک هویت حقوقی پیدا کرد و در حال حاضر هم 4 پروژه ملی و بین المللی دستش هست که در کشور اولین بار هست و من عنوانهاشون رو بخوام بگم: پروژه دامتراک خودران یا کامیون‌های معدنی از این مجسمه‌ای که در معادن هستن به صورت خودران.
بله،
که تا چند روز آینده در معدن مثل سرچشمه رونمایی خواهد شد.
بسیار
عالی. اولین کارخانه بازیافت لاستیک‌های فوق سنگین معدنی کشور که ایران رو به عنوان 5 کشور صاحب این تکنولوژی می‌کنه تو دنیا. دامتراک خودران رو هم ما 7 کشور هستیم که در دنیا صاحب این تکنولوژی پیچیده و راهبردی میشیم و معدود دانشگاه‌هایی تو دنیا هستن که وارد این دوتا پروژه ها شدن، چون اینها معمولا در انحصار شرکت‌های بزرگ فراملی هم هستن، شرکت‌های بین‌المللی چند ملیتی.
بله،
و انحصار تکنولوژی دارن بتونن بازارشون رو حفظ کنن. این چیزی نیست که دانشگاه‌ها خیلی راحت بهش دسترسی پیدا کنن، ولی این اتفاق مبارک تو دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده افتاده. پروژه سوممون هم دستیابی به تکنولوژی همین کامیون‌های بزرگ معدنی ولی تمام الکتریکی و شارژی هست که باز به عنوان 6 کشور دنیا به این تکنولوژی دسترسی پیدا می‌کنیم. تا سال آینده پروژه ادامه خواهد داشت و باز 4 پروژه بزرگ دنیا در این عرصه است که همزمان در حال کاره. یعنی ما تا الان تو کشور در فناوری‌های معدنی هرگز نبوده که یک تکنولوژی رو با گولهای تکنولوژی دنیا همزمان استارت کرده باشیم.
بله،
و کار کنیم.
درسته.
و این پروژه از این حیث هم خاصه، هم بزرگترین پروژه تحقیق توسعه معدنی کشور تا تاریخ عقد قراردادش که سال 401 بود و بزرگترین پروژه در نوع خودش تو کشور بود در صنایع معدنی، تحقیق توسعه های معدنی. و برای این کار هم خیلی زحمت تا الان کشیده شده و انشالله سال بعد ثمر میده. و پروژه بعدیمون هم دستیابی به تکنولوژی دوقلوی دیجیتال و شبیه‌سازی هیبریدی معادن هست که ما معادن روباز کشور رو میتونیم در سرور قدرتمند پژوهشکده بسازیم و تمام عملیات معدنی رو در فضای مجازی به طور کاملا کالیبره و بسیار بسیار نزدیک به واقعیت انجام بدیم برای تصمیم سازی و توسعه فوق‌العاده است.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی که این موارد رو توضیح دادید و آرزو موفقیت میکنم برای همه کسایی که در پژوهشکده معدنکاری هوشمند دانشگاه صنعتی اصفهان دارن زحمت میکشن. شما همه اساتید دانشجویان متشکرم، پاینده باشید. خدا حافظ.
قربان شما. خدا.
خب از کنم ساعت 9:48 دقیقه است. دوستان یه خبر براتون بخونم. مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو گفتش که مقصران مرگ 70 نفر بر اثر مصرف محلول های دیالیز آلوده به مراجع غذایی معرفی شدن. در حال حاضر محلول‌های دیالیز موجود در بازار به دقت دارن آزمایش میشن و جایی هیچ نگرانی نیست. خب دوستان موافقین بریم به صفحه فناورانه؟
شرکت‌های زیادی داریم تو کشور، قریب به 10,000 شرکت دانش‌بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
یه تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه از طریق تصاویر OPG.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله دوستان، چالش کمابی یکی از موضوعات مطرح در بخش کشاورزی هست. حالا قرار شده که با سامانه هوشمند این کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری مدیریت بشه، اونم مبتنی بر داده‌های ماهواره‌ای. می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر مهدی قیصری، رئیس هیئت مدیره یک از شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش اومدید به روزنه رادیو گفتگو.
بنده هم عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترمتون دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم از این پژوهش و از این کار جدید بفرمایید که چگونه میشه مصرف آب رو مدیریت کرد با سامانه هوشمندی که مبتنی بر داده های ماهواره‌ای کار میکنه. بفرمایید.
بله، همونجور که اطلاع دارید یکی از مسائلی که کشاورزان ما باهاش مواجه هستن موضوع اینه که نمیدونن با توجه به تغییرات اقلیمی که اتفاق میفته و شرایط متغیر آب و هوایی چه زمانی باید به گیاهشون آب بدن و چه میزان باید این آب رو در اختیار گیاه قرار بدن و این موضوع سبب میشه که گیاه وارد استرس بشه و کاهش تولید رو ایجاد بکنه که این کاهش تولید دو تا زیان ایجاد میکنه، یکی کاهش بهره‌وری رو ایجاد میکنه و یکی هم خسارت میزنه به کشاورز و کشاورز نمیتونه منافع خوبی رو داشته باشه. بنابراین اهمیت داره که کشاورز بتونه آب رو به موقع جایی که گیاه نیاز به آب داره و به دقیقا در زمان مورد نیاز در اختیار گیاه قرار بده. خب با توجه به پراکندگی کشاورزی در کشور ما دنبال راهکاری بودیم که بدون نیاز به نصب سنسور، بدون نصب تجهیزات ما بتونیم به کشاورزا خدمتی رو ارائه بدیم که هر کسی در هر نقطه از ایران قرار گرفته بتونه با وارد کردن موقعیت مکانی مزرعه، وارد سامانه، وارد کردن اطلاعات خاک مزرعه، وارد کردن اطلاعات نوع گونه گیاهی و اطلاعات سیستم آبیاریش که چه نوع سیستم آبیاری داخل مزرعه‌اش هست بتونه یک برنامه هوشمندانه آبیاری مبتنی بر پردازش یک پارچه اطلاعات آب، خاک، گیاه، اتمسفر سیستم آبیاری رو بگیره.
درست.
خب برای این موضوع ما از داده‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنیم. اون داده‌ها داخل سامانه ما پردازش میشن که برای پردازششون یک سری مدل های DSS وجود داره، یک سری مدل های هوش مصنوعی هستن که یک سری داده آب و هوایی برای اون لوکیشن ایجاد میکنن. بله. مدل های گیاهی هستن، گیاه رو شبیه سازی میکنن و اینا وقتی با هم ترکیب میشن که یک ترکیبی از علوم مختلف هست، تخصص های مختلف هست، تو لحظه و برخط میتونه به هر کشاورز هر کجایی که
آبیاری های نوین و کشاورزی نوین و پایدار. البته خیلی تشکر میکنم آقای دکتر قیصری که این فرصت رو به ما دادید. آرزوی موفقیت میکنم برای شما همه همکاران تو انشالله که روزی کشاورزی کلی کشور ما پایدار باشه، نوین باشه، همه تجهیزات به روز باشه.
متشکرم.
خدا حافظتون باشه.
متشکرم.
خوش آمدید محترم. لحظه‌های آخر در برنامه روزانه. خبر کوتاه دیگه خدمتتون عرض بکنم و دیگه خداحافظی کنیم. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته که مشکل پذیرفته شدگان ارشد و دکترا حل شد. مشکل منع شرکت در آزمون‌ها برای پذیرفته شدگان ارشد و دکترا برطرف شد و با این مصوبه شورا پذیرفته شدگان امسال سال آینده هم میتونن در کنکور شرکت بکنن. چه خبر خوبی. انشالله که همیشه دنبال علم و دانش و آگاهی باشید. تحصیلات خیلی خوبه. به هر حال کمک میکنه که ما زندگی بهتری داشته باشیم. این هفته در خدمتتون بودیم. من معصومه نوازنی و همراه شهره احمدوان. امروز هم صدا مردم محترمون آقای رضا شالیانی. هر جا هستید الهی که تندرست باشید، مراقب خودتون باشید، دلگرم باشید نسبت به زندگی. پرستاران عزیز، ما قدر شما رو میدونیم. روزتون پیشاپیش مبارک. خداحافظ.
برنامه روزنه رو شنیدید از رادیو گفتگو. با ما همراه باشید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
همه. با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری و مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از